خبر رادیو معارف شنیدیم. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و سازمان دوستان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح رو میدن به قید قرعه یک کارت هدیه 100,000 تومانی یا همون 1,000,000 ریالی رو اهدا میکنه. و اما شماره اون عزیزانی که دیروز برنده مسابقه پیامکی آیات نور شدن از این قراره: شماره تلفن های 0919-84-16 0930-32-14 0933-72-73 0912-0997 0910-43-20 و تلفن های 0919-42-76 که متعلق به آقای محسن پورصدقی، 0901-60-35 سرکار خانم عالم نژاد و 0936-47-68 که متعلق به سرکار خانم شفیقه عطاری هست. این بزرگواران، یعنی این 10 نفری که شماره تلفن های عرض کنم که 5 نفرشون رو خوندم و 3 نفر باقی مانده هم اسامیشون خونده شد، اینها جز برندگان مسابقه پیامکی آیات نور هستند. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی لطف کنند با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور. این عزیزان حتما تماس خواهند گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف، در پیام رسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.yasin.aja.ir قرار داده میشه. اما اجازه بدید که با شما عزیزان سوال امروز رو در مسابقه پیامکی آیات نور در برنامه آیات نور از این لحظه به بعد از رادیو معارف با اعلام ساعت 8:32.44 بشنویم به مدت 8 دقیقه.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه توبه آیه 37.
انما النسیء زیادة فی الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
همانا تأخیر و تغییر ماه‌های حرام به ماه‌های دیگر سبب افزایش در کفر است که به وسیله آن کافران گمراه می‌شوند. آنها 1 سال جنگ در ماه‌های حرام را به سلیقه و تمایل و مصلحت اندیشی حلال می‌دانند و 1 سال آن را حرام تا با تعداد ماه‌هایی که خداوند حرام ساخته مطابق آید. از این رو آنچه را خدا حرام کرده حلال می‌کند. کارهای ناپسند آنها در نظرشان زیبا جلوه یافته و خداوند کافران را هدایت نمی کند.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 37 از سوره مبارکه توبه. نکات بسیار ارزشمند و بسیار تأثیرگذاری در این آیه میشه ازش برداشت کرد. یکی این که ما بایستی به مقدسات احترام بذاریم. دخل و تصرف بازی کردن با قانون الهی کفر است. مقدسات اینا ها بعضی ها به قرآن یه احترام ویژه‌ای قائلن دیگه. در حالات بعضی از بزرگان هست که اگر جایی قرآن باشه پاشون دراز نمی کنن. خیلی مهمه این ادب، این احترام، این نگاه. جایی که آیه قرآن، نه قرآن، کتابی در اونجا هست که آیه قرآن درش هست، میگه پا به دراز نمی کنم. این مهمه، این ادبه. این ادب انسان رو به جایی میرسونه. نکته دوم این که خب همین کفرم که ما میگیم، کفرم درجات و مراحل مختلفی داره. پناه بر خدا، پناه بر خدا، ای بسا انسان یه وقتی اسمش مؤمن باشه، در خیلی از مسائل اصلا سر از کفر در بیاره. خیلی باید حواسم باشه، خیلی حواسمون باشه که خدا چقدر نعمت بهمون داده. کفران نعمت، کفران نعمت ممکنه سر از کفر در بیاره. نکته سوم که یکی از عوامل گمراهی کفار همین جابجایی ماهای حرامه. به نظر خودش رو میگه آیات قرآن، خب ماهایی که حرامه از مشخص اینا کفار این تقدس را، گمراهیشون برای همین بود، تصرف کردن با قانون خدا بازی کردن. نکته دیگر، اعراب جاهلی با اینکه ماها را جا به جا میکرد ولی به مقدار زمان آن معتقد بودن. اعراب جاهلی خب اونجا بعضا مورد عنایت خدا هم قرار میگرفتن، یه بهانه میشد بالاخره توبه میکردن، به دین اسلام مشرف میشدن و اوقات به خیر میشدن. باید پناه برد به خدا که انسان یه وقتی عاقبت به خیر نشه. نکته پایانی این که اون کس که کار خودشو بد بدونه شاید هدایت بشه، اما اون که کارهای زشت رو زیبا ببینه خیلی بده. اینجا خیلی مشکل. بعض وقت آخه انسان میدونه میگه من آره بد کردم، اعتراف میکنه و توبه میکنه بر میگرده، اما بعضی وقتا نه، کار زشت انجام داده، تازه پافشاری هم داره، میگه نه من کاری بدی نکردم. بله اینم هست دیگه. آخه میگن که یه وقتی انسان خوابش میبره میشه بیدارش کرد، اما اگر کسی خودشو به خواب زد دیگه نمیشه بیدارش کرد، خواب زده خودشو. حواسمون باشه بعضی وقتا اینطوریه دیگه، بعضی وقتا اعمال انسان را شیطان میاد زینت میده، خوب جلوه، خوب نشون میده. واظب باشیم که در این ماه که شیطان در قل زنجیر هست، حواسون باشیم بیشتر استفاده را از این فضای معنوی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفاهیم آیه 37 سوره مبارکه توبه، کدام مورد از عوامل انحراف مردم است؟ الف، ترک عمل صالح، ب، تحلیل و تفسیر غلط و دست بردن در احکام الهی، جیم، هیچ کدام. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 37 سوره مبارکه توبه، کدام مورد از عوامل انحراف مردم است؟ الف، ترک عمل صالح، ب، تحلیل و تفسیر غلط و دست بردن در احکام الهی، جیم، هیچ کدام.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام شود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
خب دوستان عزیز، توفیق داشتیم که در کنار شما عزیزان از رادیو معارف بشنویم برنامه بله آیات نور رو که یک مسابقه پیامکی است و این برنامه در ماه مبارک رمضان، همونطوری که در ابتدای در واقع این برنامه عرض کردم خدمتون، با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و تکرار این برنامه رو میتونید 26 عرض کنم که اردیبهشت، یعنی همین امروز ساعت 17:05 دوباره از رادیو معارف بشنوید. از این لحظه به بعد مجله روز رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 20 از رادیو معارف. امیدوارم که بهره ببرید.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. بزرگواری همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم مجله روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه در سال 1398 سال رونق تولید تقدیم حضور شما عزیزان شرمنده بکنیم. بفرمایید که از همین فرصت تسلیت عرض بکنم خدمت شما سال روز رحلت بانوی گرامی اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان شنونده. خب عنایت دارید که ما از ابتدای هفته در خصوص شعار سال صحبت کردیم، بحث رونق تولید، شعاری که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال 1398 انتخاب شده و طبیعتاً بحث اقتصاد یکی از نکاتی هستش که بسیار در کشور ما مهم و حائز اهمیت هست. اگه نگاهی داشته باشیم به شعار سالهای قبل که بحث اقتصاد مقاومتی هم مطرح شده، تکمیل کننده این چرخه میتونه بحث رونق تولید باشه. نگاهی به بحث تولید کنندگان در کشورمون، حمایتایی که مردم عزیز میتونن در این راستا داشته باشن و وظایفی که به عهده مسئولان کشورمون هست در این زمینه، نکاتی هست که ما در برنامه‌های قبل مورد توجه قرار دادیم. سعی کردیم با حضور کارشناسان عزیزی که حضور پیدا میکنن در این برنامه راجع به موضوع صحبت بکنیم. در خصوص 3 ضلع تولید کننده، مردم و مسئولان نکاتی بیان شد. امروز میخوایم یه جنبندی و بحث تکمیلی در این زمینه داشته باشیم. یه بخشی رو دوستان آماده کردن به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
چند سالی است واردات بی‌رویه و دست‌اندازهای سر راه تولید کننده داخلی بازار ایران را به جولانگاه کالای خارجی تبدیل کرده.
گاز و یخچال بهترینش چیست؟ آلمانی یا انگلستانی؟ در خود چین هم احتمالاً نیست جنس چینی به این فراوانی.
آفرین.
تولید زمانی رونق می‌یابد که دولت مشکلات تولید کننده داخلی را برطرف کند.
تولید یه چرخه به هر حال به هم پیوسته‌ای داره، یعنی فقط خود تولید رو نباید ببینیم، هم تهیه مواد اولیه و هم توزیع و مصرفش رو.
چرخ اقتصادی کشور به تولید میگرده و اگه ما شرایط تولید رو و رونق تولید رو فراهم کنیم، بخشی از عمده از مسائل اقتصادمون حل میشه.
ما الان مورد داریم یه مواد اولیه از زمان ترخیصش خیلی طولانی میشه تو گمرک.
باید امکانات لازم را در اختیار تولید کننده قرار بدید و تولید کننده احساس کنه که واقعا یک آرامشی و یک سکینه‌ای داره برای تولید.
ما تو صنف خودمون چیزی که درگیرش هستیم مالیات های سالانه است که خیلی هم زیاد میشه، به خاطر همین طرف خیلی از کارگراش رو بیرون میکنه تا بتونه این مالیات رو تسویه حساب بکنه.
عمل به اقتصاد مقاومتی داشته باشن، مطمئن باشن هیچ تحریمی نمیتونه مردم ما را اذیت بکنه.
خنجر مافیای واردات هم سالهاست که بر پهلوی تولید کننده داخلی می نشیند.
اگر تولید کننده داره زحمت میکشه و بارو داره میده و تولید انجام میده، باید یه جوری هم جلوی اون داد به کشور جلوش گرفته بشه که زحمات اون هدر نره.
کسانی که میان با دلارهای دولتی جنس میکنن، رقابت با تولید کننده ایرانی هم میارن پایین.
اما روی دیگر سکه رونق تولید، تغییر ذائقه مصرف کننده ایرانی است.
خود لباس ایرانی ما چه مشکلی داره که میرن مثلا جنس ترک میگیرن، لباس ترکیه میگیرن، به چه عنوان؟ واسه چی پول خود ایران، ارز ایران تبدیل مثلا به دلار میکنین میره تو جیب خارجی؟
من که تولید کننده سنگم، باید بیان سنگ ایرانی و نرن که سنگ چینی بخرن، از سنگی که از چین وارد میشه پولش هم تو جیب چینی ها بره.
مصرف کننده های ما این اعتقاد رو پیدا بکنن که بابا کالای داخلی لله هم بهتر از کالای خارجی،
حمایت کنن، هیچ کارگری بیکار نمیمونه، کارخونه راه میفته، رونق. ولی اگه برن جنس وارد کنن ثمری نداره.
از تولیدات ملیمون استفاده کنیم، تولیدات داخلی استفاده کنیم تا بتونیم به این امر تحقق ببخشیم.
تولید که رونق یابد، موتور اشتغال جوان ایرانی هم شتاب میگیرد.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
بله، این بخش رو به اتفاق شنیدیم. من فکر میکنم که اگه از تک تک مردم عزیز ایران سوال بکنیم، حتما جوابشون همین بود. این نمونه ای از پاسخهایی بود که مردم عزیز در راستای حمایت از تولید داخل داده بودن. اون چیزی که در بیان کارشناسان محترم برنامه و سایر عزیزان که در بحث اقتصادی فعالیت میکنن این هست که توجه داشته باشیم که استفاده از کالای تولید داخل و حمایت از اون موجب میشه که رونق تولید توی کشور اتفاق بیفته. این قاعده برای همه کشورها هست و طبیعی هستش که مردم هر کشوری برای اینکه بخوان بحث تولیدات داخلشون رو حمایت بکنن به اون نقطه مطلوب اقتصادی خواهند رسید. اگرچه شاید در برخی موارد بگیم که قیمت کالایی که تولید داخل هست گرونتر از نمونه خارجیش باشه و مسائلی از این دست، اما اون چیزی که مهم هست، اگر ما پول بیشتری میدیم، اگر هزینه بیشتری میکنیم، داریم برای کشور خودمون در واقع سرمایه گذاری میکنیم، برای آبادانی کشور خودمون، و طبیعتاً این موضوع میتونه یک دستاورد بسیار خوب و مطلوبی برای همگان به دنبال داشته باشه. بسیار خوب، آقای دکتر یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، امروز ما رو همراهی میکنن توی این برنامه، راجع به این موضوع با ایشون صحبت بکنیم در خصوص موانع تولیدی که توی کشورمون وجود داره. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی متشکرم. محبت بفرمایید فقط کمی بلندتر صحبت کنید، ما صداتون رو بهتر داشته باشیم. آقای دکتر، در خصوص موانع تولید صحبت کردیم، اشاره به موضوع شد که مردم، تولید کنندگان و مسئولین در واقع سه ذلی هستن که میتونن در راستای رونق تولید مؤثر باشن. بفرمایید که در هر کدوم از این موارد چه موانعی میتونه وجود داشته باشه برای اینکه حالا این چرخ اونطوری که باید و شاید نچرخه.
یکی از مسائلی که در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد از قدیم تا به امروز، بحث بی‌توجهی به ساختار تولید و فعالیت‌های مولد هست.
بله،
اساساً ما یک ساختار اقتصادی دلالی داریم در اقتصاد ایران و قوانین ما و فعالیت‌های ما در راستای تقویت همین دلالی بوده تا به کنون. بر این اساس اگر ما بخواهیم به تقویت تولید بپردازیم و رونق اقتصادی رو بهبود ببخشیم، باید در یک سری قوانین خودمون و در یک سری رفتارهای خودمون تجدید نظر بکنیم. من مثال عرض میکنم، یکی از مواردی که فوق‌العاده مهم هست مالیاتی است که دولت‌ها میگیرن. دولت‌ها از چه کسانی و چه گروه‌های مالیات میگیرن؟
بله،
در اقتصاد ایران اگر نظام مالیاتی خودمون رو نگاه کنیم، حدود در سال 90 آماری که وجود دارد این استش که ما تقریبا 62% مالیات هامون رو از بخش صنعت داریم میگیریم تا در حالی که بخش خدمات که بخشش دلالی و بازرگانی، بخشش مفیده، خدمات مفید هست و بخشش هم همین دلالی ها هست، تنها 22% ما داریم مالیات میگیریم. یعنی بخش صنعت که بخش مولد اقتصاد ما هست حدود 62% مالیات ها رو داره میپردازه. این رو اگر مقایسه بکنیم با کشوری مثل کره، متوجه میشیم که نظام مالیاتی کره در جهت فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت مولد و رونق تولیدشون هست و نظام مالیاتی ما اینطور نیست. در نظام مالیاتی کره برای صنعت تنها 13.6% مالیات هست، یعنی 13.6%ش رو، در حالی که ما 62%ایم.
بله.
خدمات در ایران حدود 22% مالیات گرفته میشه، در کره 70%. یعنی با این نرخ‌های 70% اجازه نمیدن فعالیت‌های غیر مولد شکل بگیره، دلالی‌ها شکل بگیره و امثال اینها. اصطلاحاً اصطلاحی وجود دارد به نام مالیات بر عائدی سرمایه که این مسئله در ایران باید جدی‌تر گرفته بشه. این قانون از طرف لایحه‌اش از طرف دولت باید تدوین بشه، وارد مجلس بشه، قانون بشه و بعد از اون محکم هم اجرا بشه. یعنی در حقیقت مالیاتی که بر افزوده هایی که بر مسکن، بر زمین، بر معاملات چند باره و چند لایه هست و واسطه گری های غیر ضروری هست، هر چه این اتفاق بیشتر بیفته باید نرخ‌های مالیاتی بیشتری رو ما شاهد باشیم که ما چنین قانون خیلی درستی رو در این رابطه نداریم.
بله.
یکی دیگر از مسائلی که باز به رونق تولید ما کمک میکنه تخصیص تسهیلات بانکی درست هست. من آمار سال 95 رو که نگاه میکردم میدیدم که حدود 50%، اگر دقیق بخوام صحبت کنم 49% تسهیلات بانکی به سمت خدمات رفته، در حالی که تنها 18.5% به طرف صنعت و معدن، یعنی تولید واقعی اقتصاد رفته، و کشاورزی 8.8%. یعنی مجموع کشاورزی و صنعت حدود 27% و خدمات به تنهایی 49%. پس جهتگیری تسهیلات بانکی میتونه به رونق تولید در اقتصاد ما کمک بکنه و وضعیت رو برای ما بهبود ببخشه.
بله.
یکی دیگر از مسائل باز مؤثر هست اصلاح نظام بانکی ما هست. ما امروز با بانک های مواجه هستیم که زیر نظر در واقع بانک مرکزی نیستن و اینها بانک های عمومی هستن که هر بار هم از روش های مختلف به اقتصاد ما ضربه میزنن، در معرض ورشکستگی قرار میگیرن و بعد به خاطر مسائل حاشیه‌ای که ممکنه ایجاد بشه از منابع عمومی و به تعبیر عام‌تر و مردمی‌ترش از بیت المال ما داریم
پر
می‌کنه. بنابراین ما باید این قدرت رو به بانک مرکزیمون بدیم. نظام باید تأکید بکنه که بانک مرکزی بتواند چنین بانک‌هایی رو تعطیل کنه یا ادغام بکنه. کار مثبتی که چند وقتش بانک مرکزی انجام داد و گرچه دیر بود به ادغام برخی از بانک‌ها اقدام کرد و این کار درستی بود، این روند باید ادامه پیدا کنه. به نفع تولید ما خواهد بود و به نفع ساختار اقتصادی ما.
چقدر مؤثره آقای دکتر این موضوع؟
بسیار مؤثره. چرا که ببینید وقتی که اینها با همدیگه رقابت میکنن و تحت نظارت نیستن، برای که منابع مردم رو جمع بکنن به طور سوری نرخ‌های سود سپرده بالایی رو میدن. وقتی که نرخ‌های سود سپرده بالایی رو بدن، پول مردم به این طرف میاد و بانک‌هایی که واقعاً میتونن در خدمت تولید باشن، اونها منابع از اون بانک‌ها به بانک‌های غیر مسئول، غیر نظارت شده میرن و از اونجایی که اقتصاد ما هم اینقدر سود نداره، به ناچار اینها اصطلاحاً وارد بازی پانزی میشن. یعنی اینکه سپرده میگیرن و با این سپرده ها میخواد تسهیلاتی وجود نداره، سپرده میگیرن، نرخ بالایی میدن و با همین ها دوباره سود سپرده ها رو میدن، سودی که وجود نداره.
بله.
یه جایی میرسه که این شکسته میشه و امکان ادامهش نیست، در معرض برشکستگی قرار میگیرن. یه عده‌ای از مردمی که 30% به امید 30% 40% رفتن، برخی از منابع زندگیشون رو فروختن، پولشون از بانک‌ها گرفتن، رفتن اونجا دادن برای اینکه سودی ببرن، یک بار مواجه میشن که بانکشون در معرض برشکستگی هست، میریزن به خیابون‌ها و اونجاست که از دولت و از بانک مرکزی توقع دارن وارد بشن.
بله.
اون زمانی که سودهای کلان میگیرن، اونجا توجه نمی کنن که این سود کلان توی این اقتصادی که تحریم هست و مشکلات زیادی هست، رکود شدید هست، این چطور میتونه 30% به شما سود بده. اونجا سودها رو میگیرن، اما این طرف قضیه دیگه توجه نمی کنن، بنابراین یه مشکلی برای اقتصاد ایجاد میکنه. بسیار بسیار این مسئله های اهمیته و باید از طرف بانک مرکزی جدی گرفته بشه. البته مدتی من اطلاع دارم که پیگیری کردن، همین ادغام بانک ها موثر بوده.
بله.
و باز باید این اتفاق رخ بده.
بسیار عالی. خب بحث بانک ها بودش و کارهایی که میتونن انجام میدن. حتی نکاتی که فرمودید واقعا کاملا درسته. در واقع توی بازار اقتصاد اگر بنا باشه که ما بخوایم سرمایه هایی که داریم و ببریم سمت بانک ها و سرمایه گذاری این شکلی انجام بدیم، طبیعتا اون چیزی که ضرر میکنه بحث تولید دیگه، کارخانجات ما، اون بنگاه های تولیدی ما طبیعتا از کار باز میمونن و اون بیماری که میتونه توی اقتصاد وارد بشه اتفاق میفته. کما اینکه توی برخی از مقاطع این موضوع حادث شد و شاهدان بودیم که در واقع سودهایی که این بانک ها میدادن باعث به وجود آمدن همچین مسئله توی کشور شده بود. بسیار خب، ما چون دقایق پایانی برنامه است دکتر یوسفی، راجع به مردم هم صحبت بفرمایید، اینکه مردم چطور باید حمایت بکنن. اگرچه این موضوع بارها و بارها راجبش صحبت شده، گفتیم و شنیدیم و در واقع اعتراف میکنیم به این موضوع که مردم عزیز ما همیشه پای کار بودن، حمایت کردن در همه عرصه ها، اما اینجا هم در واقع یک عرصه‌ای هست که همه ما باید حضور داشته باشیم و توجه جدی داشته باشیم به این نکته که در واقع حمایت ما از کالای ایرانی میتونه دستاورد بسیار بزرگی رو برای اقتصاد کشورمون به ارمغان بیاره. توصیه‌های حضرت علی هم در این زمینه بشنویم.
خب مسئله از طرف مردم به فرهنگ مصرف مردم برمیگرده.
بله.
یکی از مسائلی که واقعا مهمه همون چیزی که مرتب هم گفته میشه، حمایت از تولید ملی. حمایت از تولید ملی به این برمیگرده که خود مردم باید در مقایسه کالای ایرانی رو تغییر بدن. حتی من کشورهایی که میشناسم و اینها معروف هستن به اینکه اینها اقتصادشون باز هست و کالاهای خارجی به وفور میاد و دغدغه‌های اقتصادی که امروز ما باهاش مواجه هستیم هم نداریم، مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته، باز هم در همون کشورها یک مارکهایی رو میذارن که حمایت از تولید ملی. یا مثلا من آرمی رو دیدم از کشور ایرلند که در اونجا حتی نسبت به ایالت خودشون هم تعصب دارن.
عجب.
یعنی در ایالت ایکس مثلا که کالای تولید شده و کالا توزیع شده، روی اونجا نوشتن این تولید ایالت شما هست، از کارگران ایالت خودتون حمایت بکنید.
بله.
حتی تا به اینجا. بنابراین ما هم برای حمایت از اشتغال ملی خودمون باید این اتفاق رو رخ بدیم، انجامش بدیم و سعی کنیم که با خرید کالاهای ایرانی، با تشویق کالاهای ایرانی کاری کنیم که اشتغال در اقتصاد ما ادامه پیدا کنه. و قطعا بدانیم که من همه کالاها رو نمیگم، اما خیلی از کالاهای ایرانی قابلیت رقابت با کالاهای خارجی رو داره.
قطعا همینطوره.
و این وضعیتی که ما داریم که برندسازی که توی ذهنها گرفته و اون ذهنیتی که ما داریم که فکر میکنیم که وقتی نام یک کالای خارجی اومد پس حتما بهتره، چنین وضعیتی نیست.
امیدواریم این باور تغییر بکنه آقای دکتر. بله، متاسفانه آره نهادی نشده تو ذهن بعضی. امیدواریم که این تغییر کنه. بسیار خوب آقای دکتر یوسفی، استاد دانشگاه و از کارشناسان مسائل اقتصادی، خیلی متشکرم از شما. ممنون که با ما همراه بودین.
خواهش میکنم، موفق باشید.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. خب رسیدیم به پایان برنامه مجله روز. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.